البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست.
میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من راضی گردکاهدم و از استدیو نقد امروز به شما سلام میکنم. نقد امروز برنامه‌ای با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولانه که به شما عزیزان تقدیم میشه. ما در این برنامه کاملا بی‌طرفیم و به عنوان یک رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولان، کارشناسان، نظریه پردازان اجتماعی و البته مردم رو منعکس کنیم. موضوع این برنامه نقد امروز، مجلس و اجرای سیاست‌های حمایتی تحول اقتصادی. مهمانان این برنامه نقد امروز: آقای دکتر مسلم خانی، اقتصاددان و مشاور کسب و کار، آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، و آقای انور حبیب زاده بوکانی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. نقد امروز برای ساختن فردای بهتر است. نقد امروز را بشنوید و شنیدن آن را به دیگران هم توصیه کنید. مجلس و اجرای سیاست‌های حمایتی تحول اقتصادی موضوع این برنامه نقد امروز است.
سال هاست که مسئله لزوم تحول جدی در اقتصاد ایران مطرح می شود. هر بار هم طرح‌هایی می آیند و می روند. وقتی هم پای عمل به آنها می رسد، تهیه کنندگان این طرح‌ها از وجود موانع می گویند. همین می شود که یا طرح‌ها ناقص انجام می گیرد، یا به طور کلی اجرایی نمی شود و یا دستاوردهای مورد انتظارش حاصل نمی شود. اما در چند ماه اخیر مجلس 11 از تدوین بسته اقتصادی سخن گفته که به نوعی به دنبال ایجاد تحول در اقتصاد و معیشت مردم است. آنچنان که در 22 تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب از تدوین بسته‌ای خبر داد. بسته‌ای که در 5 محور مشخص تدوین شده است. این 5 محور شامل اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی مالیاتی، بهبود معیشت اقشار کم درآمد، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و همچنین توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی است. در این بین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جامعه هدف این بسته این چنین عنوان می‌کند:
لذا به طور خلاصه باید گفت که مجلس 11 هم برای رسیدن به هدف خود که حل مسئله اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهتگیری انقلابی است. به همین دلیل مجلس 11 با همفکری و همراهی همه نمایندگان بسته اقتصادی مردمی را برای تحول اقتصادی به نفع مردم در 5 محور در دستور کار خود قرار داده است.
اما در محور اول این بسته اقتصادی، مجلس شورای اسلامی روی موضوع بودجه تمرکز کرده است. در این باره به باور کارشناسان، بودجه ریزی و وابستگی کشور به نفت در بودجه در چندین سال اخیر یکی از مشکلات جدی کشور بوده. از آن سو این بودجه نیاز به نظارتی دقیق در توزیع و هزینه دارد که این مسئله به باور نمایندگان باید توسط دیوان محاسبات صورت گیرد. همچنین که در محور اول این بسته اقتصادی راه حل‌های کاهش هزینه‌های غیر ضروری هم مورد توجه قرار گرفته است.
بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیر ضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاح نهادی بودجه ریزی و سپس نظارت بر خط بر نحوه هزینه‌کد بودجه از طریق دیوان محاسبات ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند.
در این بین مسئله مالیات هم یکی از موضوعات مهمی محسوب می شود که بسیاری همیشه به دنبال تحقق عدالت در این مقوله بودند. در طرح ارائه شده از سوی مجلس، مالیات به عنوان ابزاری برای مهار رقبای تولید در نظر گرفته شده. مواردی همچون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر سفته بازی، مالیات بر ارز و خودروهای لوکس از جمله راهکارهای اندیشیده شده در محور دوم بسته اقتصادی مجلس می باشد. ضمن اینکه در این محور این بسته اقتصادی مسئله اخذ مالیات از برخی مشاغل و نهادهایی که در چندین سال اخیر بیشترین فرارهای مالیاتی را داشتند مد نظر قرار گرفته است.
و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
موضوعی که رئیس قوه قضاییه هم چندی پیش درباره آن این گونه گفت:
از مسائلی که حتما باید کمک بشه به بخش‌های دولتی مسئله جلوگیری از فرار مالیاتی است، به ویژه نسبت به افرادی که تمکن دارند، افرادی که در جامعه به نحوی با روش‌ها و ترفندهایی از دادن حقوق دولت خودداری می‌کنند. اینا رو باید به دولت کمک کرد، به بخش‌ها به ویژه در حوزه سازمان مالیاتی کمک بکنند.
اما محور سوم بسته اقتصادی مجلس موضوعی است که سالها به عنوان یکی از آسیب‌های اقتصادی اجتماعی مطرح می‌شود و آن وضعیت نامطلوب اقشار تهی‌دست جامعه است، موضوعی که در پیام رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه مجلس 11 هم مورد تأکید قرار گرفت.
در باب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.
در همین باره در محور سوم بسته اقتصادی مجلس شورای اسلامی این مسئله در نظر گرفته شده که با اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی در کشور، اولا حاکمیت به وضعیت برخی خانوارهای کم درآمد آگاهی بیشتری پیدا کند و ثانیا بتواند به آنها کمک مستمر داشته باشد. یکی از راه‌هایی که در این بسته اقتصادی برای این مسئله در نظر گرفته شده موضوع یک پارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی است. یک پارچه سازی که بارها باید صورت میپذیرفت اما هر بار در این سالها با موانعی روبرو گردیده.
روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، حاکمیت اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند کمک کند. این شناسایی از طریق یک پارچه سازی بانک های اطلاعاتی دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.
اما محور چهارم بسته اقتصادی مجلس رونق کسب و کار و اشتغال است. در این مسئله به باور کارشناسان دو گام باید صورت پذیرد. اولان که موانع تولید و انحصارها و رانتها در این زمینه حذف شود. دوم هم آن است که منابع مالی برای اجرای پروژه های توسعه بزرگ فراهم گردد. هر دو این مسائل در محور چهارم بسته اقتصادی مجلس بیان شده است. همچنین در این بسته اقتصادی به این موضوع اشاره می شود که کشور علی‌رغم وجود نقدینگی های بیکران در اقتصادش همچنان از کسری تأمین منابع مالی در زمینه تولید رنج می برد. امریک سبب شده روز به روز آمار بیکاران کشور افزایش یابد. از همین رو در محور چهارم بسته اقتصادی مجلس به رونق کسب و کار هم توجه ویژه‌ای شده.
متاسفانه علی‌رغم وجود نقدینگی های بیکران در کشور، حوزه تولید داخل کشور در قحطی تأمین مالی به سر می‌برد.
اما در محور پنجم بسته اقتصادی مردمی مجلس، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گرفته. در این محور کارشناسان به این مسئله اشاره دارند که در چندین سال اخیر پتانسیل‌های کشورهای همسایه برای مقابله با اثرات تحریم نادیده گرفته شده و همچنین بازارهای منطقه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است. در این محور از بسته اقتصادی مجلس به این مسئله اشاره می‌شود که کشورهای غربی در چند سال اخیر آزمون‌های خوبی پس ندادند. از همین رو باید بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور به صورت جدی به سمت تعامل بیشتر با بازارهای منطقه‌ای و همچنین کشورهای شرقی مثل روسیه و چین سوق پیدا کند. حالا به نظر می‌رسد که بسته اقتصادی مجلس بیش از هر زمان دیگری برای محقق شدن نیاز به تعامل و همراهی قوا و کار کارشناسی دارد. و اگر این عزلا کامل نشود، قطعاً مثل طرح‌های دیگر انجام آن روی زمین می‌ماند و طرحی ناکام خواهد شد.
نقد آگاهانه و منصفانه جامعه امروز در نقد امروز، موج اف ام، ردیف 106، شبکه فرهنگ. ارتباط تلفنی ما در همین لحظات آغازین برنامه امروز با سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برقرار شده. آقای دکتر حجت الله فیروزی، سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. جناب فیروزی، شما بهتر از من می‌دونید که این روزها یکی از مهمترین مسائل در کشور ما، حالا یا شاید بهتر باشه بگیم در کل دنیا، موضوع معیشت و اقتصاد هست برای مردم، که خب حالا به خاطر وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما شاید در کشور ما نمود بیشتری پیدا کرده. تا جایی که میدونیم بهبود معیشت اقشار کم درآمد یکی از محورهایی بوده که در اون بسته اقتصادی مجلس ارائه کرده، در واقع تحول اقتصادی به ویژه برای حمایت از اقشار کم درآمد. میخوام به عنوان نماینده مردم در خانه ملت برامون بگید که مهمترین محورهای این تحول اقتصادی در این حوزه که عرض کردم چه مواردی هستند؟
بله، من مجدداً از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. مستحضرید که مجلس شورای اسلامی، مجلس دوره 11 هم حدوداً 2 ماه هست که شروع به کار کرده، یعنی بیشتر از 2 ماه از عمرش نمیگذره و کمیسیون های تخصصی مجلس هم که در حقیقت بازوان تخصصی و کارشناسی مجلس هستند برای بررسی طرح‌ها و لوایح، یک ماهی هست که در حقیقت شروع به کار کردن، شکل گرفتن و کاراشون رو شروع کردن. ما در مجلس شورای اسلامی با این دغدغه که در حقیقت مشکلات ضروری مردم رو در اولویت قرار بدیم، مشکلات معیشتی مردم رو در اولویت قرار بدیم، شروع به کار کردیم. الحمدلله در کمیسیون‌های مختلف مجلس الان که من خدمتتون هستم موضوعات اولویت دار احصا شده، شناسایی شده و در دستور کار قرار گرفته.
بله.
در عنوان نمونه هفته گذشته طرح دو فوریتی در حقیقت تأمین برخی از نیازهای ضروری مردم مطرح شد در مجلس، دو فوریتش رأی آورد و انشالله خدمت شما که عرض کنم جزئیات این طرح هم در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد و نهایت به صحن میاد تا بررسی بشه. علاوه بر این خدمت شما که عرض کنم در کمیسیون ها موضوعات اولویت دار دیگه ای هم هست که اینها ضرورت های زندگی مردم هست و توسط مجلس در دستور کار قرار گرفته. در کمیسیون صنایع و معادن چند تا موضوع بسیار مهم که در حقیقت دغدغه و نگرانی مردم هست، از جمله وضعیت خودرو و در حقیقت موضوعاتی که مرتبط با این حوزه است، در دستور کار قرار گرفته. موضوعات معادن به عنوان یک موضوع بسیار مهم که میتونه جایگزین نفت باشه برای کشور در دستور کار قرار گرفته. موضوعات در حقیقت جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت صنعت که در حقیقت صنعت موتور محرکه و در حقیقت مولد هست برای یک جامعه در دستور کار قرار گرفته. بحث جمع کردن سرمایه های سرگردانی که امروز در جامعه وجود داره و هر از گاهی به سمتی حرکت میکنه و موجب تورم شده، موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته. و تو حوزه مسکن هم که مستحضری طرح دو فوریتی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بحث گرفتن مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه که اینها همه میتونه در جهت رفاه مردم و حل بخشی از مشکلات مردم انشالله اثرگذار باشه.
انشالله. آقای دکتر فیروزی، عناوینی که مطرح کردید بسیار شایان توجه هست، نیاز جامعه هست، یعنی به درستی شما شناسایی کردید نیازهای مردم رو. به موضوع خودرو اشاره کردید که خیلی اتفاقا مبتلا به خیلی هاست و خیلی در واقع حرف دارن مردم دربارش. یه سری طرح‌ها از توی خودروسازی ها ارائه شد، اگرچه که در بعضی جهات و در بعضی از این برنامه ها اصلا خیلی چیزاش مجهول بود، یعنی مردم باید پول برفرض تو بعضی از موارد خودرویی رو میدادن که اصلا نمیدونن چیه و فقط حالا میدونن که قرار هست و تازه قطعی هم نیست قیمتش. خیلی ها حرف دارن در این زمینه. درست. که البته همین برنامه ها که با هدف کاهش تورم، در واقع از بین رفتن حباب و کاهش قیمت در حوزه خودرو در جامعه ارائه شد، اتفاقا متاسفانه نتیجه عکس داد در بعضی از موارد. یا موضوع مسکن، این موضوعی که هر از چندگاهی گویا هی مطرح میشه، میگن که خب آره ما هم مثل خیلی کشورهای دیگه این در واقع مسکن از حالت سرمایه بودن باید خارج بشه، باید به واحدهای خالی مالیات تعلق بگیره، هی تب و تابش میاد، صحبتش میشه اما اتفاقی نمیفته. موضوع تسهیلات بانکی که در واقع رونق صنعت رو شامل بشه، نه اینکه در واقع
دلالی باشه.
دقیقاً، حالا من خواستم از این واژه استفاده نکنم. تمام اینا رو به درستی شما شناسایی کردید. فقط موضوعی که هست و خیلی هم مهمه اینه که از حرف تا عمل چه فاصله‌ای وجود داره؟ چطور، آیا برنامه‌ای دارید برای اینکه این بار دیگه واقعاً عملی بشه، مردم اثرش رو ببینن، یا جسارتاً قرار هست که در حد ویترین و شعار باقی بمونه؟
من خدمت جناب عالی و شنونده‌های عزیز عرض کنم، متاسفانه یه اتفاقاتی گاهی در کشور ما میفته، همین تصمیم‌های ناگهانی، مقطعی و احساسی است. الان ما در حوزه همین خودرو به عنوان نمونه من عرض کنم، خب ببینید الان جامعه توی در حقیقت یه تبادلی هست در حوزه خودرو، در حوزه کیفیت خودرو، کمیت خودرو، عرضه خودرو، خدمات پس از فروش، کیفیت. خب اینها حالا اگر ما میخواستیم یه کار احساسی انجام بدیم توی فضای فعلی میذاریم که یه طرحی بیاریم توی مجلس و تصویب کنیم، ولی ما این کار رو نکردیم. ما در حقیقت خودروسازهای بزرگ رو، حس خودروسازی که مطرح هستن رو دعوت کردیم کمیسیون، صحبت‌هاشون رو شنیدیم، نظرات کارشناسیشون نقطه نظرات نماینده ها هم منتقل شد، در کنارش قطعه سازها رو دعوت گرفتیم و نظرات اونها هم گرفته شد، در کنارش از مسئولین وزارت سمت هم دعوت گرفتیم و نظرات اونها هم در حقیقت گرفته شد و نهایت ما یک کمیته تشکیل دادیم که این کمیته بتونه کل زنجیره تولید رو از ابتدا تا انتها بررسی کنه که ما ببینیم نقص تو کجای این کار هست. چون ببینید الان خودروساز میگه من دارم زیان میکنم و قیمت تمام شده خودرو بالاتر از اینی هست که الان من دارم عرضه میکنم. قطعه ساز میگه من دارم زیان میکنم چون من دارم دستمزد کارگر و هزینه مواد اولیه را نقد پرداخت میکنم، ولی از خودروساز دارم نسیه مدتدار میگیرم. مردم هم که دیگه حالا ما جزشون هستیم میبینیم، میگیم خب خودرو هم کیفیتش خوب نیست، هم خدمات پس از فروشش خوب نیست،
بله،
هم تحویلش به موقع نیست، هم عرضه و تقاضا تناسب نداره. خب تمام این موضوعات وقتی نگاه میکنی همه نسبت به این روند اشکال دارن، به انتقاد دارن،
بله.
لذا برای اینکه واقعا به یک نتیجه واقعی از موضوع برسیم، الان یک کمیته محدودی مشخص شده با محوریت کمیسیون صنایع و معادن و عضویت خودروسازها، قطعه سازها، بانک و گمرک، که ما کل این روند و زنجیره رو بررسی کنیم، ببینیم ایرادها یک بار در حقیقت بیرون بیاد که ایرادها به کجا وارد هست،
بله،
و ما واقعا موارد ایراد رو مرتفع کنیم که بتونیم اول یه تصمیم درست و بدون از احساس و در حقیقت هیجان گرفته باشیم. از این جهت من عرض میکنم خدمت جناب عالی که حتما ما انشاءالله به سمت کارهای کارشناسی رفتیم و مجلس هم انصافا مجلس با انگیزه ای هست، انصافا دغدغه مردم رو،
بله،
و مشکلات مردم رو دارن، با امیدواریم انشاءالله نتیجه خوبی از تمام این طرحهایی که در البته من به عنوان نمونه طرحهای کمیسیون صنایع رو عرض کردم،
بله،
کمیسیون‌های دیگه هم طرحهایی دارن،
حتما ما ارتباط میگیریم تا جایی که زمانمون اجازه بده با دیگر بزرگواران در بقیه کمیسیون ها. ولی خب همین کمیسیون صنایع و معادن که شما سخنگوشون هستید هم به تنهایی میشه کلی برنامه رو باهاش پر کرد، بخاطر اینکه
حوزه گسترده ای از
همینطوره،
کمیسیون صنایع معادن حوزه آی سی تی هست، حوزه صنعت معدن، حوزه بازار اصناف، اینها موضوعات
تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصاد و رونق اقتصادی و معیشت مردم داره،
مردم داره.
همینطوره آقای دکتر فیروزی، فکر میکنید چه بازه زمانی اصلا آیا میشه عنوان کرد برای اینکه از این هدف گذاری که شما کردید نتیجه عائد مردم بشه؟ فکر میکنید اصلا میشه پیش بینی کرد؟
پیش بینیمون هست که تو بعضی از حوزه ها خصوصا در حوزه خودرو ما انشالله تا یک ماه آینده یک نتیجه انشالله خروجی داشته باشه کار کمیسیون توی حوزه
انشالله.
بچه ها مستمر دارن، یه تیم رو این موضوع کار میکنن،
بله، انشالله که اینطور
باشه. البته ما تو حوزه های دیگه مثلا تو حوزه دیپلماسی اقتصادی کمیته مشترکی با وزارت امور،
بله،
خارجه تشکیل دادیم، چون معتقدیم که صادرات حلقه مکمل تولید هست و اگر صادرات اتفاق نیفته، چون ظرفیت مصرف داخلی ما محدوده است، ما نمیتونیم یه جهشی در حوزه تولید داشته باشیم. ما اگر میخواییم جهشی اتفاق بیفته و رونقی اتفاق بیفته، حتما باید زنجیره مکمل که صادرات هست در حقیقت خوب نقش پیدا کنه و اثرگذار باشه که با بخشی از کالاهای تولیدی به خارج از کشور در حقیقت صادر بشه. به خاطر همین کمیته مشترکی گذاشتیم، چون ظرفیت‌های وزارت امور خارجه در خارج از کشور باید فعال بشه،
بله،
در حوزه صادرات، که انشالله یه اتفاق خوبی هم در این زمینه بیفته. اون کمیته هم فعال شده و جلساتش مستمرن داره برگزار میشه. ما امیدواریم انشالله تو این موضوع هم بتونیم نتایج خوبی داشته باشیم.
انشالله امیدوارم که به زودی بعد از این موعدی که فرمودید ما باتون تماس بگیریم امیدوار. و پیش از شما ما خبر خوش بدیم که چقدر اتفاق خوبی افتاده در معیشت مردم و چقدر اوضاع اقتصادی در حوزه رونق صنعتی به ویژه بیشتر شده. ازتون متشکرم جناب فیروزی و براتون آرزوی موفقیت دارم.
تشکر می‌کنم جناب عالی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خداحافظ. در این برنامه نقد امروز با آقای دکتر حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درباره طرح تحول اقتصادی صحبت کردیم.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز
در این لحظه نقد امروز با آقای دکتر مسلم خانی، اقتصاددان و مشاور کسب و کار همراهیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده برنامه وزین شما، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر خانی. پیش از گفتگو با شما با سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت‌هایی داشتیم درباره طرح حمایتی که برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده و مجلس اون رو ارائه کرده. به نظر شما برای اینکه این تحول اقتصادی که یکی از شعارهای مجلس 11 حقیقتاً محقق بشه باید به چه نکاتی توجه کرد؟
پنداشت من بر این هست که روی کردی که مجلس شورای اسلامی در پیش گرفته با عنوان کمک به افزایش ثروت جامعه روی کرد قابل دفاعی است. البته نه فقط مجلس، قاعدتا یکی از وظایف حکمرانی در همه کشورها این است که مردم اون کشور در رفاه و در آسایش زندگی بکنن و جایگاه اجتماعی و اقتصادی خوبی داشته باشن. سه تا نکته رو پیرامون این موضوع عرض میکنم. نکته اول این هست که اصولا ما در کشورمون از ظرفیت‌های پنهان و مخفولی که در کشورمون فراهم هست و وجود داره تا حدود زیادی غفلت کردیم. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان، در ایلام، در خراسان شمالی، در کردستان، در استانهای گوناگون ما ظرفیت‌های فراوانی در حوزه معادن، در حوزه صنایع دستی، در حوزه کشاورزی، در حوزه فراوری محصولات غذایی، در حوزه دامداری و امثال هم وجود داره که توجه کمتری به اونها شده و فکر می‌کنم اگر ما بیایم روی نهضت شناسایی ظرفیت‌های پنهان اقتصادی در کشور یک کار مطالعاتی در قالب آمایش سرزمین انجام بدیم، بخش زیادی از پایه‌های قدرت اجتماعی مردم و قدرت اقتصادی مردم رو تا حدود زیادی تونستیم به نوعی شکل بدیم.
بله.
من یه مثال ساده عرض می‌کنم. الان در استان مثل ایلام ما جنگل‌های بلوط رو داریم که به صورت سالانه و خودرو این در حقیقت بلوط‌ها می‌رویند و می‌ریزند و از بین می‌روند
در کل محدوده زاگرس. البته ما بلوط‌ها
در کل محدوده زاگرس و استفاده درست و درمونی از این صورت نمی‌گیره، در حالی که اگر ما روی فرآوری محصول بلوط، تولید انواع داروهای گیاهی و مواد غذایی ناشی از بلوط و ده‌ها شیره و امثال همی که از بلوط گرفته میشه یک برنامه ریزی داشته باشیم، خود این به شدت به توانمندسازی اقتصادی روستاییان و زاگرس نشینان کمک قابل توجهی میکنه و اونها رو بی نیاز میکنه از یارانه گرفتن و بی نیاز میکنه از بسته های معیشتی بسیار کوچولویی که تأثیر بسیار محدود در زندگی مردم دارن. پس این نکته اول. نکته دوم که به نظر من از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار هست، ترویج فرهنگ کارآفرینی است. من باورم بر اینه که راه نجات ایران از مسیر کارآفرینی می‌گذره و لذا حتما باید موضوع آموزش کارآفرینی، مشاوره‌های کارآفرینی، تیم‌سازی‌های کارآفرینانه، حمایت از کسب و کارهای نوپا و نوظهور و نوبنیان و استارتاپی و بسترسازی برای تأمین مشوقهای معنوی و مادی مورد نیاز کارآفرینان باید یکی دیگر از این رویکردها در نظام حکمرانی باشه. نظام حکمرانی که عرض میکنم بخشش مجلسه، بخشش قوه مجریه است و بخشش هم البته قوه قضاییه. این نکته بسیار مهمه که ما باید با نگاه استراتژیک به ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور بپردازیم. موضوع ترویج فرهنگ کارآفرینی و تربیت کارآفرینان امروز و کارآفرینان فردا یکی از الگوهایی است که میتونه ایران رو مقتصد بکنه، ایران رو توانمند بکنه، بله. ایران رو به یک کشور توسعه یافته تبدیل کنه. و بله. نکته پایانی صحبت من این هست که قاعدتا ما باید روی ارزش پول ملی و به ویژه